باره تابستانی نیرو موتور. نیرو گرفتن آسان شد. نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران.
شبتون بخیر، تنتون سلامت، حال دلتون خوب باشه انشاءالله. متشکرم که با رادیو ایران همراهید و در ادامه نوبت ورزش ایرانه.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا ایران. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا ایران.
با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز رادیو ایران، شب شما بخیر. به برنامه ورزش ایران امشب خوش آمدید. میلادی یزدانی هستم، با افتخار همراه شما. قرار 60 دقیقه ورزشی رو با هم سپری بکنیم. تا حوالی ساعت 20-30 دقیقه صحبت خواهیم کرد راجع به اتفاقات مهم ورزش کشور. خبرهای فوتبالی رو خواهیم داشت، چند خبر مهم رو با کارشناسان محترم برنامه در رشته‌های مختلف بررسی خواهیم کرد و در انتهای برنامه آرش اسدی عزیز همراه ما خواهد بود مثل شب‌های گذشته و با فوتبال اروپا با آرش خواهیم بود. حتما شنونده برنامه امشب باشید. پل ارتباطی ما و شما در برنامه ورزش ایران 3900 هست. سامانه پیامکی که میتونید با ما در ارتباط باشین. اگر سوال خاصی یا نکته خاصی از کارشناس محترم برنامه مد نظرتون هست، برای ما ارسال بکنید. من حتما از مهمان برنامه سوال شما رو خواهم پرسید و نظرش رو جویا خواهم شد. با ما در ارتباط باشید با 3900. ساعت 19:33 دقیقه هست. میخوام آغاز بکنم برنامه امشب رو با خبرهای فوتبالی. با هم بزنیم به قلب تپنده ورزش.
اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای ورزش ایران، پیگیری خبر، آشنایی با یک قهرمان، تغذیه و روانشناسی ورزشی، معرفی کتاب، ارتباط با مسئولین و کارشناسان، همه در ورزش ایران.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
شب شما بخیر، با شما خواهیم بود با برنامه ورزش ایران. همزمان با برنامه ساعت 19 تیم ملی فوتبال کشورمون در سومین بازی خودش در رقابت‌های کافا در مقابل میزبان خودش تاجیکستان قرار گرفته. بازی تیم ملی کشورمون در مقابل تاجیکستان تا دقیقه 34:00 مساوی داره دنبال میشه. من ترکیب تیم ملی کشور رو خدمتتون اعلام بکنم. پیام نیازمند، دروازه‌بان آریا یوسفی، عارف آقاسی، محمد امین حزبابی، علی نعمتی، امید نورافکن، محمد قربانی، محمد محبی، سامان قدوس، مهدی محبی و شهریار مقالو 11 بازیکنی هستن که با پیراهن قرمز برای امیر قلعه‌نویی در مقابل تاجیکستان بازی خواهند کرد. اما محمد رضا آزادی مهاجم تیم فوتبال استقلال با کسب اجازه از آقای ریکاردو ساپینتو اردوی کیش رو ترک کرد تا مراسم ازدواج خودش رو در تهران برگزار بکنه. در اقدامی جالب هواداران چادر ملای اردکان یک کارزاری رو راه اندازی کردن و خانه برگزاری بازی دوستانه مقابل منچستر یونایتد شدن. رسانه‌های ترکیه خبر دادن که آقای اسماعیل کارتار با فنرباخچه به توافق رسیده و به زودی قرار هدایت این باشگاه مطرح ترکیه را بر عهده بگیره. ساعت 19:36 هست، با ما همراه باشید با برنامه ورزش ایران.
منهای فوتبال.
برنامه رو ادامه بدیم با خبرهای منهای فوتبال. ببینید در دنیای دیگر رشته‌های ورزشی چه می‌گذره. گفته میشه در واقع تقریبا یکی دو ساعت گذشته آی پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون اسامی تیم ملی والیبال کشورمون رو اعلام کرد بعد از پایان اردوی دوحه. چهارده بازیکن آقای پیاتزا، روبرتو پیاتزا به که در برای تیم ملی دعوت کرده به اردو. لازم به ذکر بگم خدمتون که رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان قرار از 21 شهریور ماه تا 6 مهر ماه در همین سال 1404 با حضور 32 تیم به میزبانی فیلیپین برگزار بشه. تیم ملی ایران در گروه نخست این رقابت ها از 23 شهریور ساعت 9 به مصاف مصر میره. دو روز بعدش در واقع همون ساعت در مقابل تونس بازی خواهد کرد و 27 شهریور ما ساعت 13 به وقت تهران در مقابل فیلیپین میزبان قرار خواهد گرفت. و اما صعود نوجوانان بسکتبال ایران به 1/4 نهایی آسیا. تیم ملی زیر 16 سال پسران در مرحله پلی آف صعود به 1/4 نهایی رقابت کاپ آسیا در سال 2025 در مغولستان با مالزی به رقابت پرداختند و با نتیجه 102-62 موفق به کسب پیروزی و شکست مالزی شد. خب میخوایم صحبت بکنیم راجع به تیم ملی نوجوانان بسکتبال کشورمون. آقای گل محمدی که از کارشناسان خوب بسکتبال کشورمون همراه برنامه ما هستن. آقای گل محمدی سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر جناب یزدانی عزیز. از علم و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. بعد از عملکرد موفق تیم ملی بسکتبالمون در جام ملت‌های آسیا در کشور عربستان، نوجوانان کشورمون هم دارن نتایج خوبی میگیرن. ارزیابی شما از عملکرد تیم زیر 16 سال پسران کشورمون در مسابقات کاپ آسیا در مغولستان بهمون بگین.
بله، تیم نوجوانان ما از ابتدای هفته جاری تو مسابقات کاپ آسیا مسابقات شروع شد. ما حالا مرحله مقدماتی غیر از بازی با ژاپن که حالا شکست خوردیم، دو تا بازی راحت‌تر داشتیم. من فکر می‌کنم شاید یکی از کمبودهای تیم ما برای اعزام به این مسابقات دیدارهای تدارکاتی بود که بچهای ما با چه دیدارهای تدارکاتی بسیار کم اعزام این مسابقات شده.
شاید آقای محمدی دلیل چی بود فدراسیون نتونست دیدار تدارکاتی درستی رو مهیا بکنه؟
با توجه به شرایطی که پیش اومد و اتفاقاتی که در کشور افتاد نتونستیم تیممون رو اعزام بکنیم.
بله.
تیم هم درگیر مسابقات غرب آسیا بود که از اونجا صعود کرد، بعدش دیگه نتونستیم تیم رو اعزام کنیم. در تهران تمرین کرد و حالا میگه بعد از باختی که به ژاپن آوردیم، پیروزیمون مقابل مالزی در مرحله حذفی محتمل بود جناب آقای یزدانی.
بله.
حالا به نیوزلند می‌خوردیم که قطعا حتما اونا میان انتقام تیم بزرگسالانشون از ما هم بگیرن. ما هم سعی میکنیم که روند خوبمون رو ادامه بدیم. اگه خاطرتون باشه چند هفته پیش تیم ملی ما در یه بازی بسیار زیبا نیوزلند رو شکست داد، سومی کاپ آسیا رو به دست آورد. امیدوارم که نوجوانان ما این اتفاق براشون بیفته و بتونن که به مراحل بالاتر راه پیدا بکنن. اهمیت این مسابقه جناب یزدانی از اون منظره که چهار تیم نهایی برای مسابقات جهانی انتخاب میشن. ما به همین تیم نیوزلند سال 2022 متاسفانه در همین مرحله بازی بسیار نزدیکی رو واگذار کردیم. امیدوارم امسال بتونیم این تیم رو شکست بدیم، به جمع چهار تیم راه پیدا بکنیم.
ما در رقابت‌های جهانی در سطح پایا عنوان خاصی رو تونستیم به دست بیاریم یا
نه؟ نه، تا حالا نتونستیم عنوان خاصی رو به دست بیاریم. زیاد هم در این مسابقات حاضر نبودیم، چندین دوره محدود بوده تیم جوانان و نوجوانان ما در این مسابقات حاضر شده. امیدوارم که این تیم هم بره. خیلی نیاز داریم جناب یزدانی، به خاطر اینکه رده‌های پایه ما بیان جایگزین تیم‌های بزرگسال ما بشن. ما
بله.
یه نسلی رو بعد از اون نسل طلایی که بسکتبالشون تموم شد، حالا یه نسل جدید داریم. قطعا نیاز به این پشتوانه‌ها، به این بچه‌هایی که انقدر با غیرت و با شعور بازی میکنن داریم. براشون آرزو موفقیت میکنیم. کار بسیار سختی دارن، ولی توی رده‌های پایه خودتونم میدونید، چون شما خودتون اشراف دارید، خیلی مسائل روحی روانی مهمتره شاید تو بعضی جاها از مسائل تاکتیکی و تکنیکی و کارهای دیگه. و من فکر میکنم اگر این تیمو از لحاظ روحی شارژ بکنیم، شانس اینو داریم که نیوزلند شکست.
انشاءالله که این اتفاق رخ بده. به عنوان سال آخر بعد از اتمام اون نسل طلایی بسکتبالمون، خب تو یکی دو سال اخیر بسکتبال دوباره امیدهایی رو نشون داده از نتایجی که به دست آوردن. این تیم نوجوانان، تیم جوانان ما میتونن پشتوانه خیلی خوبی برای بزرگسالانمون باشن یا نه؟ فدراسیون این مسیر استعدادیابی رو درست طی کرده تو این سالها یا خیر؟
ما دو تا مسیر استعدادیابی و استعدادپروری داشتیم. حالا تعاریفی که از سوی فدراسیون شده، یک سری مسابقاتی رو گذاشتیم. در این رده ها علاوه بر شناسایی استعدادهامون که همون استعدادیابیمون میشه، مسابقات بسیار زیاد، نگه داشتن این استعدادها که همون استعداد پروری میشه بسیار مهمه. ما یه حرکتی رو از سالها قبل شروع کرده بودیم، لیگ‌های پایه‌مون رو شروع کرده بودیم. حالا در این فدراسیون این حرکت ادامه داره، اتفاقات بسیار خوبی داره میفته. یک سری اردوها هم برای رده‌های پایه داریم میذاریم که این اردوها هم بسیار مثمر ثمر و مفید فایده بوده. قطعا نقد و انتقاداتی به هر اتفاق اینجوری که میفته است، سلیقه ها متفاوته، ولی در کل در مجموع اتفاق بسیار خوبی داره میفته. امیدوارم که این نسلمون بتونه بیاد جایگزین بشه. جناب یزدانی سرشار از استعداد مملکت ما.
بله.
ما خودتون درگیره
توی همه رشته ها.
تو همه رشته ها. ما تو هر رشته اراده بکنیم بتونیم یه کار منطقی و اصولی را بندازیم، حداقل در آسیا میتونیم مطرح بشیم. ما بعد از اون نسل طلاییمون که بازنشسته شدن، الان یه نسلی هستن که خب چند تاشون با تجربه، مثل کاپیتان محترممون جناب آقای کاظمی، مثل دو سه تا بازیکن دیگه همون. این بازیکن‌ها با تجربه قطعا باید یه بازیکنایی بیان که جایگزین اینا رو بگیرن. جوان‌هایی هم که در تیم ملی داریم جوان‌های با تجربه‌ای هستن، یعنی جوان‌هایی هستن که چندین دوره است مسابقات کاپ آسیا رو گذروندن. غیر از دو سه تاشون من امیدوارم، اتفاقات خوبی برای بسکتبال
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای گل محمدی، آرزوی موفقیت داریم برای تیم ملی نوجوانان بسکتبال کشورمون در تقابل با نیوزیلند. جوانهای این مملکت هستن، امیدهای ایران هستن و امیدواریم که بتونن نتایج درخشان رو به دست بیارن. خیلی متشکرم، شب بسیار خوبی داشته باشید.
شب شما هم بخیر.
خیلی متشکرم که شنونده برنامه ورزش ایران هستین. تیم ملی فوتبال کشورمون یک گل به تاجیکستان زد، دقیقه 38 محمد مهدی محبی نتیجه مسابقه را 1-0 به سود شاگردان امیر قلعه‌نویی کرد.
منم دنیا، منم فرزند ایران، تنم خورده به تن پوش دل ایران. منم دنیا، چشاتو خوب و کن، حساب من از همه جدا کن. منم دنیا، یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون. قسم خوردم که با تمام جونم پای خاکی که جونمه بمونم. قسم خوردم خیال راحت این خاک عزیزم، قسم خوردم که جونم رو به پای تو بریزم. قسم خوردم خیال راحت این خاک عزیزم، قسم خوردم که جونم رو به پای تو بریزم.
ایران سرزمین استعدادهای بیپایان ورزشیه، از شمال تا جنوب، از فوتبال تا والیبال، همیشه جوانهایی داشتیم که برای افتخار آفرینی آماده باشن در مسابقات بین المللی. ساعت 19:47 هست، کماکان شنونده برنامه ورزش ایران هستین، تا اوایل ساعت 20:30 با ما همراه باشین.
قهرمان امروز من فاطمه سادات معصومی با معرفی قهرمان امروز برنامه همراه شما هستم. خشایار قرضی عظیمی، بازیکن تیم ملی واترپولو ایران، متولد 21 مهر ماه 1379، دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی. او از سال 1396 به عضویت تیم ملی بزرگسالان درآمد و در سال 2019 در مسابقات جهانی جوانان زیر 20 سال حضور داشته است.
من خب چون مادرم و خالم خودشون قهرمان های رشته شنا بودن و هر دوشون دارنده مدال کشورهای اسلامی هستن و خب از طریق مادرم بیشتر من وارد ورزش آبی شدم. ایشون خیلی کلا بچگی اصرار داشتن و همیشه ورزش پایم بود شنا. من خودم از این طرفی به ورزش‌های توپی خیلی علاقه من بودم و اینا، که حالا از طریقی موقعی که من می‌رفتم آزادی تمرین می‌کردم با واترپولو آشنا شدم. خیلی هم این ازش خوش آمد، چون هم شنا بود و هم توپ داشته. دیگه همین دیگه ادامه دادم و علاقه من شدم بهش و که تونستم هم وارد تیم ملی بشم.
از افتخارات او میتوان به مدال برنز بازی‌های قهرمانی جوانان آسیا 2018 ازبکستان و مقام چهارم بازی‌های قهرمانی آسیا 2022 تایلند اشاره کرد. سپاس از همراهی شما عزیزان، روز بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر. با هم شنیدیم یکی از بخشایی که تکنیکنده محترم برنامه برای شما آماده کرده. در تا انتهای برنامه ما بخشای مختلفی رو برای شما در نظر گرفتیم که حتما برای شما عزیزان پخش خواهد شد. 3900 سامانه پیامکی برنامه ورزش ایران هست، با ما همراه باشین. یک خبر خیلی مهم رو می‌خوایم خیلی کارشناسانه و خیلی مفصل با مهمان برنامه‌مون بررسی بکنیم. در روزهای اخیر خبری مبنی بر بررسی امکان تبدیل انجمن پارادو میدانی به فدراسیون مستقل از سوی وزارت ورزش و جوانان منتشر شد.
پیگیری اخبار.
قرار این موضوع رو بررسی بکنیم. میتونه این موضوع تبعات زیادی رو چه از نظر فنی و چه بین المللی داشته باشه، از در واقع جوامع بین المللی و فدراسیون جهانی برای ورزش کشورمون و فدراسیون دو و میدانی. آقای حسارکی کارشناس ورزشی همراه ما هستن. آقای حسارکی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه ورزش ایران، در خدمت هستم.
سلامت باشین. آقای حسارکی، واکاوی این موضوع در سه محور قوانین بین المللی، الگوهای موفق جهانی و تأثیرات داخلی بیش از هر اقدام ضروری در واقع ضروری تر هست در این موضوع. میخوام نظر شما رو راجع به این خبر بدونم.
خواهش میکنم. خب ببینید، ما در مباحث علمی همیشه یک پیش‌فرض داریم و اینکه اصولاً هر تحقیقی که میخواد انجام بشه باید مبناش حل یک مشکل و یک مسئله باشه. تمام تحقیقات بر همین مبنا شکل میگیرن. طبیعتاً ورزش یک علمه و مدیریت ورزش یک علم هست. بنابراین اگر قرار هست که ما تصمیماتی رو اتخاذ بکنیم و تغییراتی رو در وضعیت موجود ایجاد بکنیم، حتما باید بر پایه یک مطالعه کاملا کارشناسی باشه و اینکه ما بتونیم وضعیت موجود رو با این تصمیم و یا تصمیماتی اتخاذ خواهد شد به وضعیت مطلوب تبدیل بکنیم.
بله.
خب شما توجه بفرمایید که الان ما در واقع میشنویم که صحبت‌های مبنی بر تغییر ساختار انجمن پارادو میدانی که در واقع جزء انجمن‌های فدراسیون در واقع جانبازان و توانیابانیان معلولان هست قرار انجام بشه و صحبت هست که بشه فدراسیون. زمانی که میگیم دلایل این تفکر و تصمیم رو جویا میشیم، شاید تنها چیزی که عنوان میشه اینه که پارادو میدانی یک ورزش مدال آور هست و مثلا نیمی از مدال های کاروان ایران در بازی های پارا آسیایی توسط این ورزش به دست میاد.
بله.
اگر ما فقط بخوایم شاخص رو بر مدال آوری یک ورزش در حقیقت بگذاریم، خیلی دیگه از ورزش ها هم هستن که الان اینها فدراسیون مستقل نیستن، رشته های در واقع بسیار مدال آوری هم که ممکنه حتی به عنوان یک انجمن مستقل هم نباشن، بلکه ذیل یک فدراسیون دیگه تعریف شدن. بنابراین این که فقط ما میایم برای یک رویداد خاص که قراره هر 4 سال یک بار برگزار بشه یک ساختار رو بخوایم تغییر بدیم، خب این خیلی منطقی نیست و دلیل محکم پسندی تلقی نمیشه. اجازه بدین که یه مقداری حالا بحث رو ما بیایم و از زوایای مختلفش نگاه بکنیم. ببینید، ما یک تجربه ناموفقی داشتیم از تشکیل فدراسیون هایی که یک دفعه شکل گرفت. همه عزیزانی که ورزش رو دنبال میکنن میدونن که راگبی، بادبانی و همینطور ورزش های ساحلی و دریایی سه تا فدراسیون بودن که در زمان وزارت آقای دکتر سجادی تشکیل شدن و طبیعتاً بعد از مدتی هم که تغییراتی در ساختار مدیریتی وزارت خونه شکل گرفت،
بله،
تیم مدیریتی جدید با کارشناسی، نه در واقع یک تصمیم صرف و اینها که بخواد شخصی باشه، به این نتیجه رسید که این فدراسیون‌های جدید هیچ آوره‌ای ندارن و اینها رو در واقع تبدیل کردن به انجمن‌های مستقل، یا مثلا راگبی که الان زیل فدراسیون انجمن‌های ورزشی داره فعالیت میکنه و کاملا هم تصمیم درستی بود. یعنی الان شما ملاحظه بفرمایید بادبانی در اون مقطع با این پیش فرض که یک ورزشی است که از سابقه 100 ساله در المپیک برخوردار هست تبدیلش کرده به فدراسیون. حالا شما بیاید جامعه آماری ورزش بادبانی سیلینگ رو در کل کشور در نظر بگیرید، یک ورزش گران خاص طبقات مرفه با جامعه آماری بسیار محدود. حالا میان برای این ورزش فدراسیون درست میکنن که به هیچ جا هم در واقع این تصمیم نمیرسه و اصلا مدال آوری این ورزش هم زیر سوال هست. در مورد ورزش های ساحلی هم همینطور.
بله.
یه سری رشته ها رو اومدن نمیدونم از فدراسیون انجمنای ورزشی و اینها جدا کردن و به زور گفتن باید بری تو اون فدراسیون، ولی خب بعد ساختارش هم در واقع اومدن در یکی از همین جزیره قرار دادن، ولی خب بعدش اصلا هیچ خروجی که نداشت و نهایتاً اون ساختار منحل شد. الان هم فدراسیون روئینگ تشکیل شده. ببینید، فدراسیونی که نه اصلا جا داره، نه محل داره، نه ساختار داره، هنوز انتخاباتش بعد از چندی ماه برگزار نشده و سوال اینه وقتی که ورزش ما فدراسیون در واقع قایقرانی داریم و این قایقرانی سال هاست که رشته‌هایی مثل بادبانی، مثل روئینگ، مثل کانوئینگ رو و حتی دراگون بوت که همون قایق اژدها رو میتونه تحت پوشش قرار بده.
آیه حسابی در همه جای دنیا به همین شکل هست، یعنی فقط
اصلا ببینید ما
چون فدراسیون جهانی فقط یک نهاد ملی رو به رسمیت میشناسه.
دقیقاً می‌خواستم همین رو عرض بکنم خدمت شما که ما باید حواسمون به قوانین بین‌المللی هم باشه. یعنی امروز ما یک فدراسیون بین‌المللی دو و میدانی داریم به عنوان اتلتیکس و این تشکیلات یک ساختار ملی رو به رسمیت میشناسه. اصلا ببینید من میخوام شاید این حرفی که الان دارم اینجا مطرح میکنم خدمت شما یک حرف جسورانه باشه، خیلی ها بعدا بیان انتقاد بکنن و بگن چرا، ولی من واقعا رو این حرفم هستم. هر کدوم از کارشناسانی که در ساختار کمیته ملی پارالمپیک یا در واقع ساختارهای متناظر هستن بشینیم بحث کارشناسی بکنیم. من تو اعتقاد دارم که تشکیل فدراسیون پارالمپیک هم یک بدعته و تفکیکش از کمیته ملی المپیک شاید بر الگوهای بین‌المللی وقتی با مقایسه میکنیم خیلی موضوعیت نداره، ولی ما اومدیم دو تا تشکیلات درست کردیم. حالا برگردیم به بحث اصلی خودمون. ببینید شما هم اشاره درستی داشتید، به لحاظ ساختارهای ملی NFها یعنی نشنال فدریشن ها
بله.
ورزش ها باید تحت پوشش و مدیریت یک ساختار ملی باشن، اهم از اینکه اون ورزش ساختار پارا یعنی خاص معلولان باشد یا خاص افراد معمولی، یک فدراسیون باید متولی باشه. ساختار بین المللی هم به همین نگاه هستش، منتها در واقع فدراسیون های ملی کمیته های تخصصی دارن، اون بخشی که لازمه ورزش های پارا رو تحت پوشش قرار بدن باید بیان اون کمیته تخصصیش رو مدیریت کنن. این در همه جا هم هست، مثلا الان ما در فدراسیون کاراته پارا کاراته هم داریم دیگه، حالا بیان فردا بگیم اتفاقا پارا کاراته از همه رشته ها مدالش بیشتره، بیان با فدراسیون پارا کاراته درست بکنیم، یا مثلا پارا تکواندوی ما خیلی وقتا شاید از خود تکواندوی ما مدالش بیشتر باشه. ما نمیتونیم با این پیش فرض بیایم فدراسیون جدا درست کنیم. اصلا من اعتقاد دارم که رشته های پارا حتی فدراسیون در واقع جداگانه ای برای این رشته ها برای همشون، اینم جای بحث داره.
کاملا آقای حسرکی،
یک
الگوی موفق جهانی ما داریم، وحدت مدیریتی به جای ساختارهای موازی. جهان ورزش به این نتیجه راهبردی رسیده که قدرت در وحدت و تمرکز مدیریت کلان نهفته است. فلسفه حاکم بر مدیریت ورزشی در کشورهای پیشرو بر محور یک پارچگی و واگذاری اختیارات در اجرا استوار بوده و این قضیه هم خیلی میتونه به پیشرفت ورزش ما کمک بکنه.
قطعا همینطوره. ببینید اصولا ما در ساختارهای یک پارچه مدیریت هایی که بتونن بر اساس منابع محدود و امکانات زیرساختی محدودی که الان ما داریم در ورزش، ولی بتونن یک مدیریت کیفی رو اعمال بکنن. الان سوال این هست، واقعا من دوست دارم که در واقع حالا اونهایی که فکر میکنن تشکیل فدراسیون مستقل پارادو میدانی میتونه بهتر باشه، این سوال جواب بدن. شما آیا فضا دارین به لحاظ سخت افزاری، نرم افزاری، به لحاظ یک تشکیلات اداری، پرسنل اداری جداگانه، آیا همینا وجود داره؟ ما همینا برای رشته خیلی از رشته‌های درجه یک خودمون امکانات اولیه‌شو نداریم. شما همینا کاراته رو نگاه بکنید، بعد از سالها، بعد از حدود 60 سال، بیشتر از 60 سال که این رشته فعاله، ما یک خانه کاراته هنوز نداریم. رشته مدال‌آور هم هست. حالا میخوام عرض بکنم خدمتتون که اگر ما امروز اومدیم در ورزش کشور میخوایم کار جدیدی بکنیم، مدال ها رو ارتقا بدیم، بسیار عالی، تشکر میکنیم از مسئولان ورزش، اما تمامی هم ملاحظات بین المللی و هم شرایط موجود رو به لحاظ امکانات و زیرساخت رو باید در نظر بگیرن. اصلا ما چقدر بودجه داریم، چقدر پول داریم برای ورزش که میخوایم حالا بیام اینو اضافه بکنیم. و نکته بعدی، وقتی ما امروز اومدیم ساختار انجمن های مستقل که اتفاقا یکی از بهترین تصمیمات مدیریتی در ورزش کشورمون بود، جا داره من از آقای که مرسا شما تشکر بکنم که در زمان وزارت ایشون این کار عملیاتی و اجرایی شد. وقتی ما این ساختار رو داریم و آقای دنیا مالی هم اتفاقا دارن حمایت میکنن این ساختار که ایشون هم جای تقدیر داره، اگر فکر میکنیم یه رشته ای میتواند بدرخشد و میتواند بیشتر خودش نشون بده، خب از این ظرفیت در واقع انجمن مستقل استفاده بکنیم. که البته در مورد رشته هایی که ساختارهای المپیکی دارن و فدراسیون مرجع دارن، انجمن مستقل بازم موضوعیت پیدا نمیکنه. من اینجا بیشتر روی صحبتم رشته هایی که پتانسیل مدال آوری دارن ولی به هر حال الان زیر مجموعه فدراسیونی که تعریف شدن. در مورد پارادو میدانی چون ما فدراسیون متولی و فدراسیون مادر، فدراسیون اصلی داریم، به نظر من اصلا تفکیکش خیلی جالب نیست و کمکی هم به بهتر شدن شاخص مدال آوری ما نخواهد کرد.
ممنونم آقای حسابی از توضیح دقیق شما. فقط میخوام ببینم که این خبر حالا تا چه اندازه‌ای قرار جلو بره و وزارت ورزش قرار چقدر پیگیری بکنه این قضیه رو.
ببینید، آنچه که درباره این خبر میتونیم مطرح بکنیم، ظاهرا در یک دو جلسه اخیری که مسئولان فدراسیون دو میدانی و انجمن پارادو میدانی در وزارت ورزش داشتن شنیده میشه.